أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. توفیق نیست به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران و بزرگوار. آیات نورانی و بیانات سوره مبارکه صافات را در این محفل حسینی تقدیم می‌داریم. عرایض بدین جا منتهی شد تا قبل از آیه 30 که گفتیم صحنه بسیار عظیمی رو قرآن به نمایش می‌گذارد از عرصات قیامت، اونجا که داوری هر شکل میگیرد، یوم الفصل و یوم الدین محقق میشود. اونها که به سوی دوزخ میروند نگاه داشته میشوند، مورد سوال و پرسش های جدی قرار میگیرند، اونگاه با یکدیگر روی به صحبت و گفتگو مینند. و با اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اونها که به نوعی پیروان جلوداران طاغی و طغیانگر بودند، ابراز میکنند که اگر ما گمراه شدیم شما از طریق خیر آمدید، به بهانه های نیک آمدید و ما رو چنین فریفتید. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، در پاسخ گفته میشود که قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، نه این مشکل از خود شما بود، ما گفتیم سخنمون رو، اما این شما بودید که پذیرفتید و به دلیل سستی و ضعف فکری و ایمانیتون متاع ناچیز ما و خرد ما رو پذیرا شدید و دست شستید از حق و حقیقت و فضیلت. و در نهایت با هم به توافق میرسند این دو گروه، به نوعی به توافق میرسند که خواهند گفت که فحق علینا قول ربنا. هر دو گروه متفقون علیه میگویند بله، ما هر دو شایسته ایم در عذاب الهی انا لذائقون، باید بچشیم این عقوبت و قهری که خود با دست خیش برای خودمون ایجاد کردیم. فاغویناکم انا کنا غاوین. این عرایض دیروز به اینجا منتهی شد. فاغویناکم، هرچند ما شما را اغوا کردیم، ما هم خود اغوا شده بودیم، یعنی ما هم از مسیر، از راه درست و صواب به در آمدیم، نهایت اون که شما را هم از اون مسیر درست به انحراف کشیدیم. فإنهم یومئذ فی العذاب مشترکون. اما بچه اشتراکمون امروز با هم همین عقوبت الهی است، این حکم قطعی الهی است که فإنهم یومئذ، این دیگه صحبت این جماعت نیست، به نوعی سخن پایانی از سوی حضرت باری تعالی است. فإنهم، چه جلوداران چه پیروان، هر دو در عذاب الهی مشترکند. البته می دانیم همان گونه که مراتب ثواب و رضوان خداوندی متفاوت است، مراتب عقوبت و قهر الهی نیز متفاوت. طبیعی است که من سنت سیئه فعليه مثل وزر من عمل بها الى يوم القيامه، جلوداران و بانیان سنت ها و حرکت های شر در میان جامعه وزر و اوزار پیروانشون رو هم به دوش خواهند کشید تا قیام قیامت. این یه حق مسلمی است که در زبان معصوم و بسا از پاره از آیات شریفه قرآن هم استفاده می شود. لذا اون جریمه ای که نسبت به جلوداران تعلق میگیرد قابل مقایسه با جریمه پیروانشون نیست، ولو این که هر دو در عقوبت الهی مشترکند. فرمود فانهم یومئذ فی العذاب مشترکون. از اینجا بحث رو شروع میکنیم. انا کذلک نفعل بالمجرمین، ما این چنین عمل میکنیم و رفتار میکنیم با مجرمین. اونها که به مقام جرم رسیدند جایگاهی ایشان آن است که در عقوبت و قهر الهی واقع خواهند شد. استهزار دارند عزیزان، واژه مجرم و جرم در قرآن بسیار گفته می شود و می توان گفت در اسامی که به تعدی و تجاوز و عصیان در محدوده الهی در قرآن داده می شود، کلمه جرم دیگه اون بالاترین واژه و از جهت منفی پربارترین کلمه است. کلمه جرم از ماده جرم به معنای بریدن و جدا کردن می آید. مجرم آن کسی که جدا کرده است. چرا؟ خود رو از که؟ از خدا. مجرمان اونها هستند که مسیرشون رو از حق و صاحب وجود و خالق هستی به سوی دیگری بردند و قطع ارتباط خودشون رو با خداوند سبحان اعلام میکنند. این میشه مجرم. جرم، شرم به معنای بریدن و جدا کردن. البته مراتب جرم و مجرم متفاوت است. یعنی طبقه بندی جرائم که در قرآن میکنیم میزان این بریدن و جداسازی فرق میکند. گاه این جرم به شکل قطعی بالاترین حد آن است که کفر و الحاد است، انکار وجود حق اساسا، پوشاندن حقیقت علای الله در هستی، این بالاترین جرم و دیگه ردیف اول مجرمان است. مجرمان طبقه بعدی و ردیف بعدی رو در قرآن کسانی میبینید که از خدا نمی برند اما از ربوبیت او بریدند، یعنی خالقیت خدا رو پذیرفتند، خدا را آفریدگار میدانند اما در مقام تربیت نقشی برای خدا قائل نیستند. خدا را خالق میدانند اما رب و مربی خلقت نمیدانند. امور تربیتی وجود رو، اختیارات رو از آن دیگران میدانند. اینها به الهه ها و رب و نوعهای مختلف متوسل و متوجه شدند. حالا این چه از نوع رب و نوعهای مشرق باشد، مانند اون چه در شرق دور میبینیم، یا مانند اون چه در مغرب باشد که ریشه اون از تمدن هلنی یونان باستان باشد، یا اون چه در جاهلیت عرب متداول بود، یا اون چه بت‌پرستی نوینی است که امروز بشر در بعض از نقاط زمین گرفتار آن است که تفکیک بین نقش آفرینش خداوند و حضور خدا در زندگی انسانها دارد و آدمی خود خدای خیش می شود و مادر بت‌ها بت نفس شماست و دیگر بت مار و این بت اژدهاست. اما این هم تفکیکی است. این نوع جرم دوم، یعنی خالق رو میپذیرند اما میبرند ارتباطشون رو با رب و مربی، لذا دیگه طرح تربیتی از خدا نمیگیرند و خدا رو به عنوان مدیر و مربی کارگاه خلقت نمیشناسند و نمیپذیرند. سومین سطح در طبقه بندی جرائم در قرآن این است که این دو اتفاق قبلی دست نمیدهد. گروهی خدا رو خالق خیش میدانند، طرح را از خدا میپذیرند، خدا را مربی و مدبر وجود و رب خودشون برمی شمارند و اعتقاد به اون دارند اما در مقام عمل در بعض از حوزه ها این چنین نیستند. اینها در مقام عمل اون پایداری لازم رو ندارند. به یه جایی که میرسد اینا تسامحی دارند، یه تساهلی نسبت به بسیاری از رشته های ارتباط انسان و اسبابی که خدایی رو به انسان، ما رو به خدا متصل می کند، نسبت به اینها تغافل می کند. استهزار دارید. مجموعه اون چه در شریعت برای یک انسان متشرع مطرح می شود از طرق الالله هست، از سبیل و الالله هست، الوسائط و الالله هست. تمام مجموعه اعمال عبادی، معاملی، هر آنچه در دین گفته می شود با اون خطبه زیبای امیر در نهج البلاغه هماهنگ است. تمام اینها اسباب اتصال انسان به خداست. حالا میخواد نماز و روزه باشد، میخواهد جهاد و خمس و زکات باشد، میخواهد حق والدین باشد، میخواهد همسرداری باشد، هر آن چه رنگ و بوی شریعت دارد و تعالیم دینی پشتوانه اوست، راه‌های اتصال انسان به خدا و به بیان ساده‌تر خدایی شدن انسان است، عبد شدن انسان است و مشرف شدن به اون شرافت عبودیت. حالا بریدن و جدا کردن بعض از این قسمت ها، یک کسی ممکن است در حوزه رفتارهای اجتماعی موفقه، اما این عرض میکنم مثلا به تعبیر عرفی، حالا بالاخره بعض از رشته های عبادی رو بریده است در زندگی، اعتنایی ندارد، قائل به آن است که دل صاف باشد. حالا چه حاجتی به این که بایستی 17 رکعت در شبانه روز بگویی الله اکبر؟ چه نیازی به این؟ این دل رو صاف کردی کافی است. حاجت به این رفتارهای ظاهری نداری، این قشر است. شاید خیلی حاجت به این نباشد، این جرمه، یعنی بریدنه. داریم این رشته اتصال رو با خدا میبرد این انسان. این هم در قرآن کریم جرم است. به بیان دیگر عرض کنم خدمت دوستان عزیز، جرم در قرآن دو گونه است، یا جرم در اصول است یا جرم در فروع است. یا کسی در اصل رشته خودش رو از خدا جدا می کند، یعنی در اصول فکری و اعتقادی می برد، یا در رفتارهای فرعی و حکمی می برد از خداوند. یا جرم در اصول یا جرم در فروع. رسم اینه که مجرم در اصول رو کافر یا مشرک می گوییم، مجرم در فروع را فاسق. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. این فسق در قبال ایمان، این بریدن از این قسمت هایی است که موجب ایمان و تحقق ایمان برای انسان قرآنی خواهد بود. پس جرم طبقاتی دارد در قرآن کریم. فرمود انا کذلک نفعل بالمجرمین، ما با مجرمین این چنین عمل میکنیم. این بریدگانی که بریدند، بالاخره نتیجه جدایی از خداوندان است که باید در قهر الهی که خود با دست خیش افروختند آتش اون رو گرفتار آیند. حیفم میاد که این لطافت سخن رو هرچند تکرار کلام است، یه داخل پرانتزی محترم بارک دوستان عزیز بازگو نکنم. اینی که این اصرار بر این کلمه دیده می شود گاه به دنبال توبه، که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. کسانی که ایمان آوردید، شما اگر جرمی مرتکب شدید، یعنی بریدید رشته اتصالتون رو با خداوند، بیایید این رشته اتصال رو مجدد دوخت و دوز کنید، بیایید این رشته رو دوباره گره بزنید، نگذارید که این رشته همین گونه باقی بماند، چون فاصله بسیار می شود. بعد کار به اونجا می رسد که اتسع الخرق و الراقی، دیگه کسی توان اون ندارد که این پارگی ها بدوزد. تا دیر نشده است توبو الالله توبتن نسوها، ان قریبن این کار رو انجام بدید. به تعبیر بعضی از آیات، یه وقتی اشاره کردم به دوستان، کلمه نسحه به معنای دوخت و دوز است و خیاط را در لغت عرب ناسح میگویند. توبه کاری که میکند دوخت و دوز روابط پاره شده بین انسان و خدا میکند. یعنی اونجا که رشته اتصال رو جدا کردیم و بریدیم، با توبه باز میگردید و من رشته محبت خود از تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شود. انسان با توبه برمیگردد و این رشته اتصال رو مستحکم میکند با حضرت دوست. به دنبال آن فرمود انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. این مجرمینی که امروز به اینجا رسیدند، اینها کسانی بودند که اذا قیل لهم لا اله الا الله، هنگامی که به اینها نقمه و نجوای وحدانیت الهی شد و اینها شنیدند سخن خالصانه توحید رو، یستکبرون، در قبال نغمه توحید و در قبال این شعار لا اله الا الله و حقیقت وحدانیت حق استکبار کردند. خب مشاهده می‌فرمایید مانند بسیاری از موارد در قرآن کریم. من در این ایام اخیر بیشتر به این قضیه متوجه شدم عزیزان، در این سال و ماه اخیر. عجیب این نقش کبر و استکبار رو قرآن درشت نشان میدهد در زندگی انسان ها، صغیرمون و کبیرمون، عالممون و جاهلمون، شیخمون و شابمون، هیچ تفاوتی نمی کند. مثل این که انسان تا چاره‌ای برای این کبر درونی نکند راه به هیچ کجا نمیبرد، به هیچ کجا نمیبرد. ولو مراتب کبر در قرآن سگانه است. ما یک کبری داریم که این اعظم کبر است، این همان است ابا و استکبر در قبال ذات اوست، این کبر بزرگ است. گاه این کبر در قبال اولیاء اوست، گاه در قبال دیگر انسان ها، فرقی نمی کند. تا زمانی که این ریشه های کبر در جان انسان خشکانده نشود، جایی برای حقیقت به خدا و فضیلت در این جان باقی نمی ماند. اینی که داریم در متون روایی وقتی هضم اینها مشکل بود برای ذهن، که لا یدخل الجنه، به بهشت پا نمی گذارد، من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من الکبر، اگر مثقال حبه از خردلی از کبر هم در جان و روح کسی باشد پای به بهشت نمی گذارد. اون نمی گذاره دیگه. یعنی وقتی من آمد و در این وجود جای من بود، جایی برای او نیست، جایی برای لا اله الا الله نیست. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، هست دائین دوبینیز هوس، قبله عشق یکی باشد و بس. خداوند رخصت نداده در این وجود غیر او باشد. کبر یعنی اعلام من، من هستم. اگر من هستم تو چه کاری؟ اگر من هستم، ازا قیل ما از نبت و قالت مجیبتن، وجود و کزنبون لا یقاس بهی زنبو، گفتم مشکل من چیه ای معشوق عاشق کش من؟ گفت مشکل خود تو هستی، تویی که نمیگذاری کسی در این وجود بیاید. تا زمانی که من هستم که جایی برای اون نیست، این کبر نمیگذاره محلی را برای او. هنگامی که فارق از من و انانیت ها شد وجود انسان، اونگاه به کوی عبودیت پا میگذارد، به الا که امکان نداره. اما در اینجا نکته بسیار عجیب است. دقت بفرمایید. فرمود اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، هنگامی که به اینها گفته می شود لا اله الا الله، استکبار می کنند، این کبرشون رو برون می آورند، دست و پا می کنند مقابل این توحید و وحدانیت، که این بی‌نیازی و استقناع خودشون رو نشان بدهند. اما یستکبرون چی؟ یستکبرون علی الله، عرض کردم این یه شاخه کبر است. حفظند عزیزان عمدتن این آیه شریفه رو، چه لذتی هم از این آیه میبرید که ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. بارها اشاره کردم، فرمود ادعونی. خدا من گاه در قرآن وقتی بحث هیمنه، سیطره، سطوت جلال رو میخواد نشان بدهد، با صیغه جمع سخن میگوید، انا نحنو نزل نذکر و ناده هول حافظ. اون پنج تا صیغه جمع توی جمله میاد، پنج تا صیغه جمع میاد. اما وقتی که میخواهد بارقه رحمت و لطف خودش رو، لطافت و نزدیکی رحمتش رو به بندگان خیش برساند، با صیغه متکلم وحده و مفرد صحبت میکند. ادعونی من را، نه ما را، ادعونی منو بخونید، نه نستجب بلکه استجب، نه ما اجابتتون میکنیم، من استجابتتون میکنم، استجب. نه اون هم ثم استجب، حالا میدیم بررسی بشه بعد، نه فستجب که فاصله شود، خیر، ادعونی استجب لکم. بعد فرمود ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی، اونها که استکبار دارن از عبادت من، به شانه اینها نمیگنجد که عبد باشند، چون هستن خودشون. تا زمانی که از سر نفس بر نخیزند و کوس انانیت و نفسانیت بزنند، کجا میتوانند ببینند که لیست دار غیره دیار؟ کجا میتوانند حس کنند که ما عدم هایی، ما هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما؟ این استکبار بر خداوند است. اما اینجا آیه جور دیگری است. دقت بفرمایید، اینها وقتی گفته میشود اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، اینها همون مشرکان عربن در اینجا که مورد خطاب قرار میگیرن، قبل و بعد آیه مساعدت میکنن. استکبار اینها این نیست که بگوین خدایا یکی تو، ما هم یکی، تو یکی ما یکی. اینها بخوان خودشون رو در ساحت حق قرار بدهن، بی نیاز از حق، فراتر از حق بدانن، مشخص میشه استکبار اینها از یه نوع دومیه. ادامه آیه توضیح میده برای ما، و یقولون اَنَّا لَتَارِكُ آلَهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون. اینها استکبارشون در قبال لا اله الا الله و وحدانیت الهی مع الواسطه است. اینها به چی استکبار دارند؟ بر پیامبر. اینها نسبت به شخصیت نازنین نبی مکرم استکبارشون رو دارن نشون. اینها نمیتونن بپذیرن شخصیت این مرد را، این رسول الهی را، این فرستاده حق رو بر نمیتابند. یتیم عبدالله رو نمیتوانند با عنوان رسول خدا بپذیرند که اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت او را بر سر و چشم بگذارند و بنهند همان گونه که اطاعت حق رو و خدا رو میخواهند بپذیرند. این استکبار عجیبه، این استکبار بر پیامبر است. دقیقا آیه مشخص میکند ثمره این استکبار و بروز و ظهورش اینه که و یقولونه، اونم مرتب میگن این رو، اینا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. آیا ما دست از معتقدات خودمون برداریم؟ آیا ما این ربوبیتی که نفیش کردیم و اعتقاد به این رب و نوعها و بتانمون داریم، آیا ما به خاطر حرف جنابالی ما تو رو بپذیریم که بخوایم دست از این معتقدات خودمون برداریم؟ صراحتاً استکبار خودشون رو دارن به رخ میکشن مقابل پیامبر. اما جمله رو خوب دقت بفرمایید، لشاعر مجنون. استهزار دارید. این دو عبارت رو قرآن بارها مطرح میکنند. یه چند روز قبلا من یک گزارش مختصری رو در مورد این اتهام اشاره کردم، حالا اینجا جای بررسی بیشتری دارد. نسبت به نبی مکرم از اتهامات شایعی که قرآن بازگو می‌کند همین دو سه احتمال است. یعنی این دو سه نکته‌ای که بازگو می‌کردند در ترور شخصیت پیامبر، شاعر بودن، مجنون بودن، کاهن بودن، این سه اتهام شایع‌تر و فراوان‌تر بود و در نهایت ساحر بودن. هر کدام از اینها پشتوانه‌های عجیبی دارد. اینها من تکرار می‌کنم خدمت عزیزان، بحث‌های تاریخی نیست. یعنی این نیست که یه قبضه زمانی رو شما بکشید این اتهامات به پیامبر گفته شده است. اینها در دل زمان جاری بوده نسبت به نبی مکرم تا امروز و فرداها. فرمود اینها گفتن که ما دست برداریم از آله همون به خاطر شاعر مجنون. اتهام شعر به پیامبر همون گونه که اون روز اشاره کردیم از یه احتمال نیست، یه احتمال دوم وارد است. یعنی چه؟ یعنی اینکه شاعر بودن به دو معنا، یا اینکه کسی آمده است و یه مجموعه منظم سخن را آهنگین ریتمیک مطرح کرده است به بحر تقارب، تقرب نمای، بدین بحر میزان تب آزمای، فعولن 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 فعول، چه گفتی بگو ای مه دلربای، اله هست و الله و رحمان خدا، ابتداء نصاب السبیان و اون شناختن بهور عروزی. یه مردی از تبار خراسان اومد و گفت 35 سال از سرای سپنج، و سیرنج بردم با امید گنج، حکیم بلند آوازه توس، آزادوار شیعی و حکیم بلند سخن، کاخ نظم را افراش 60,000 بیت گفت، قریب 400,000 کلمه رو کنار هم چید، شد یه مجموعه خوبتهای نامک، خدای نامه، شاه نامه، یه مجموعه این چنینی. اما تمام اون بحر تقارب، آهنگ زیبا، دلنشین، عرض به خدمتون نافذ، با این شیوه دارد نظم میگوید. به تعبیر خودش از نظم کاخ بلندی را برافراشته است. این شاعره دارد اینها رو میچیند به این زیبایی و ماندگار میکند سخنش رو و باقی میماند. که باز هم به تعبیر خود او، هر آن کس که بخواند یاد و ذکر خیر او را در خاطر بگنجاند. این یه شاعر است، میاد منظم میکند کلمات رو، در قالب بهور و نظم آهنگ میبرد و شعر میگوید. چه این چیزی در حق پیامبر وجود نداشت، چون اثر فرهنگی که پیامبر داشتن چه بود؟ قرآن. پیامبر قرآن دارد و قرآن هیچ مانندگی به شعر عرب ندارد، هیچ تابع عروض عرب نیست. خلیل ابن احمد فراهیدی استاد عروض عرب، بالاخره با اون خاطراتی که این مرد بزرگ صاحب العین، این فرهنگ جامع لغت العین دارد، این مرد شیعی بزرگ، بالاخره ما کدوم این 16 بهور 16 گانه غیر این کجاست؟ کجا زحافات عروضی در قرآن وجود دارد؟ حالا ممکنه مرتبه بگید نصر من الله و فتح قریب، مفتعلن مفتعلن مفتعلن، یه چیزی تصادفی تطبیق بکنه، اما این کتاب اصلا تابع هیچ بحری از بهور اشعار عربی و عروض عرب نیست. هیچ کسی هم ادعا نکرده پیامبر از این نوع شعر گفته است. پس بنابراین چیزی که اینها میگن دومی است. مراد اینها از شاعر بودن پیامبر چه بود؟ این بود که این مطالبی که ایشان میگوید ریشه، دقت بفرمایید، ریشه الهی ندارد. میگه اینها از خداست، اما نه، اینها بافته‌های شخصی ذهن ایشانه، دریافت‌های ذهنی خودشه، اینها رو بافته. این معنای دوم شعر، یعنی همون بحث پویتیک و رتوریک، همونی که در یونان قدیم مطرح می کردند و که یا سخن خطابی است یا شاعرانه است، اون صناعات خمس و برهان و جدل و عرض موعظه و سفسطه و شعر و اون پنج صناعات منطقی که می گفتن که یکی از اونها شعر بود، یعنی خیال مخیل، سخن مخیل، خیال انگیز. مایه شعر به این معنا تخیل، بافته های ذهنی شاعر است، باید ببافت تا شعر زیبا باشه. ای به باریکی میانت همچون موی در کمر. یه وقتی یه کسی ها نمیخوام اسم ببرم، میدانند عزیزان، یه نوشته ای رو اون مطلوب شاعران رو تصویر کرده بود در یه نوشته است، حالا بعد هم چه سرنوشتی برای او پیش آمد. ای به باریکی میانت همچون موی در کمر، قنچه از لشک لبانت میخورد خون جگر. و شما یک مو رو در کمر بگذارید که نمیشه دستت به این مشوقه، ای که ممکنه این مو سریعا بشکند. این که دلم از دست تو دریای خون است، خدا شما رو رحمت کند، دلم از دست تو دریای خون است، سرشک از دیده میبارد چو طوفان، عشق ما طوفانی به پا کرد. اینا که میدونیم تخیل پردازی های شاعرانه است، این یعنی شعر. برای همین خاطره که گفت بابا در ناف دو علم بوی طیب است، وان یک فقیه هم دگر طبیب است. میباش طبیب عیسوی هوش اما نه طبیب آدمی کش، می باش فقیه حکمت آموز اما نه فقیه حیلت آموز، بر شعر مپیچ و بر فن او. من بابا دارم توصیت میکنم پسرم، راه ما بابا تو نرو. نوعاً پدران دوست میدارن فرزندان در مسیر خودشون بیان، اما نظامی میگوید بر شعر مپیچ و بر فن او، بر شعر مپیچ و بر فن او، چون اکذب هاست احسن او. چون اگر میخوای زیباتر شعر بگی باید دروغتر بگی. البته ما در شعر میگیم بحث صدق و کذب نیست دیگه، چون جنبه نسبت خبری نداره، اما در این حال بافتنیه. آنچه به پیامبر میگفتن این بود عزیزان، اگر شاعر است یعنی این مطالبی که میگوید اینها بافتهای ذهنی است، این از سوی وحی و تنزیل نیست، اینهایی نیست که این مطالب را از جایی میگیرد و از منشأ الهی میگوید، نه، اینها میبافد ذهنش، شبها مینشیند میبافد و روزها هم میاد در سوق اوکاز، میاد در کوچه های مکه و مدینه، میاد در کوچه های مکه میخواند و بازگو میکند. شاعر بودن مراد این جماعت این بود، میخواستن اون رشته اتصال سخن پیامبر رو با الوهیت قطع کنند. اصرار بر این معنا شما در قرآن میبینید، نزل به روح الامین، استدعا میکنم دقت کن، نزل به روح الامین علا قلبک لتکون من المنظرین بلسان عربی مبین. یا این سخن صادق است یا نیست، اگر نیست جمعش کنید بذارید کنار، بحثم نکنید، اما اگر پذیرفتیم مبنای این سخن رو، گفتید بله این قرآن اصالت دارد، نزل به روح الامین، این وحی رو و این مطالب رو روح الامین برای تو می آورد پیامبر، تو نمیگوی این مطالب رو، او می آورد از سوی خداوند بر قلب تو و رخصت می یابی که از قلب بر زبانت جاری کنی. بعد انما یسرناه بلسانک، ما با زبان تو آسان می کنیم که دیگران هم مطلب را بفهمند. هیچ نقشی نداره پیامبر در این جهت. اینا میخواستن این ارتباط با ملکوت رو، ارتباط با به اصطلاح ذات باری تعالی رو قطع کنن، این اتهام شعر رو پیامبر میزدن. تمام مطلب این بود، چیزی دیگری نبود پشت این. اینا بافته است، خیالات است، ذهنیات این فرد است. کجا گفته است این کلام خداست؟ این تیر اصلی نثار این میشود. دوم، اتهام دوم رو گفتن مجنون، لشاعر مجنون. خب این جنون یعنی چه باز؟ این باز یه نگاه دیگری بکنیم. نتیجه این اتهام من به همون اتهام اول برمیگرده. اینجا هم دو نکته وجود دارد. آیا مراد از جنون یعنی این انسان آدمی بود که اختلال ذهنی داشت و رفتارهای ناروا انجام میداد؟ یک مورد در زندگی این فرد کسی ادعا نکرده.
بازی‌های کودکانه پیامبر رو هم ثبت کردند، رفتارهای اون رو با فرزندان حلیمه سعدیه نوشتند، تمام خاطرات نوجوانی اون هست مشخص، حلف الفضول، پیمان جوان مردان مکه قبل از 20 سالگی، ماجرای حجرالاسود، نصب حجر، تمام این خاطرات قبل از بعثت پیامبر نشان می‌دهد که به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. در نهایت اعتدال، در نهایت سلامت فکر، در نهایت صلابت، مشاور عمده اینها، امین، صادق به تمام معنا. هیچ کی ادعا نکرده است این آقای مرتبه حمله کرد، مشتی به کسی زد، نمیدونم کفشی به سوی کسی پرت کرد، نمیدونم سخن ناروا و زشتی گفت، یه حرف ابلهانه ای گفت، هیچ. پس این جنون به معنای اختلال فکر در مورد پیامبر کسی ادعا نکرده است. پس این جنونی که نسبت به این پیامبر میگن چیه؟ این هم باز میگرده به اون اولی. میگویند این جنه دارد. جنه معنای اون جمع جنه. یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، این جنونی که میگویند به جنه، این مطالبی که این آقا میگوید از خدا نیست، یا بافته های خودشه که شاعر است، یا اینکه از جای دیگری موجودات شریری، یه موجودات دیگری به ذهن او میآورند، جنیان به ذهن او میآورند، ریشه الهی نداره. یعنی تمام تلاش جامعه اون روز عرب این بود که ارتباط پیامبر رو با خدا قطع کنن در مقولات و در وحی، بگن این وحی الهی نیست. تمام تلاششون این بود، این اصالت رو بگیرند از پیامبر. وقتی گرفتن تو یکی ما یک، بعد بشین حالا با هم مذاکره میکنیم، خواستیم قبول میکنیم، نخواستیم قبول نمیکنیم. همتشون رو جزم کردن روی اتهامات حساب شده، سحرشون هم همینطور، همه دقیقاً جهت یافته بود با زرنگین اتهامات رو پیامبر بود بنشینه. ولید ابن مغیره اون روز عرض کردم 3 روز فکر کنه تا چه اتهامی رو وارد بکنه که این بماست به تعبیر عامیانه و جا بیفتد این اتهام. خب پس بنابراین مراد از این جنون یعنی این که جن در وجود ایش بالاخره الان هست، واقعیت هم هست دیگه، در این حال نمیدارم اون سوی خراسان اون آقا کجا فلان غیره. من یه وقتی دیدم یه کسی اومده بود و عرض به خدمتون ادعا می شد، حالا بالاخره بحث هایی بود و تو هم جلسه مشاهده می شد چیزهایی داره می گین و حرفای خودش هم نیست، داره چیزهایی داره می گین. حالا این از کجا داره می گیرد این حرفا رو؟ بحث هایی دارد که نمیشه در تریبون گفت خدمت دوستان عزیز. اما این بهی جنه، این آقای جن نیست که بهش داره خبر می کند، این روی موجودیست، اینطوری داره بده منبع اطلاعاتیش، منبع گزارشش یه موجود این چنی نیست، هیچ ربطی به خدا نداره. بسیار خوب. یقولون انا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، پاسخ رو بشنوید. بل یعنی چی؟ یعنی سخن اعراض، روی برگردانی از هر ناروایی که گفته شد. بل جاء بالحق و صدق المرسلین، اولی نسبت به شاعر بودن، دومی نسبت به مجنون بودن. نه این است، بلکه جا ابل حق، اون نمی بافد، اینها شعر نیست، ذهنیات اون نیست، تخیلات پرداخته شده در خاطر اون نیست، بلکه اینها جا ابل حق، یه حقایق ثابتی رو از سوی حق برای جامعه آورده است. بررسی کنید منصفانه و مردانه، ببینید این مطالبی که گفته شده است کجا بوی تخیل شاعرانه دارد، کجا از اون جنسی است که شاعران میگفتند. این که انسانها به اصول ثابت پایدار زندگی دعوت بشن، این که انسانها شناخت عمیق و دقیقی به پروردگار خودشون پیدا کنند، این که بهترین مبانی توحیدی و معرفتی رو بگوید، اول اول و اول آخر و ظاهر و الباطن رو توصیف کند، این که بیاد شیوه های درست تعامل و معاملات رو مطرح کند، حرم الله حرم اهل الله البیع و حرم الربا، این که بیاد روابط درست خانوادگی رو و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، این که بیاد میزان روابط زن و شوهر رو، یه زن و مرد رو، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، اصل تسکین، مودت، رحمت رو معیار پابرجایی نظام خانواده بداند، و هزاران هزاران موضوع دیگر، حقوق رو، تکالیف رو، تقابل اینها رو، تعارف اینها رو با هم بازگو کند. اینها کجا شعر است؟ واقعیت های آسمان و زمین رو گفتن کجا شعر است؟ از اعماق آینده بشر خبر دادن، صفوف بهشت و دوزخ رو به رخ کشیدن و مطرح کردن و بازگو کردن، پیش روی آدمیان پیشینه این زمین رو نشان دادن، آغاز خلقت رو بازگو کردن، اینها کجا تخیل است؟ جا بالحق، مگر میشه اینها رو ببافد؟ مگر میشه تصورات خودش باشد؟ آورده است، این آورنده است، جا بالحق آورده است حق را. این نسبت به شاعر بودن. اما نسبت مجنون بودن و صدق المرسلین، شما میگید منبع ایشان غیر خداست، میگید منبع جنیان است، یه موجود این چنین نیست. خب بیایید آنچه میگوید با گفتار همونها که قبولشون دارید به عنوان پیامبر خدا مقایسه کنید. بیایید مجموعه این مطالب رو بذارید کنار تورات، انجیل، سخنان ابراهیم، نوح، پیشینیان، این انبیاء بزرگوار، ببینید آیا اینها یه سرمنشأ دارن یا ندارن، ببینید یه آبشخور دارن یا نه، همگونی بین این وحی و دیگر وحی اصیل وجود داره یا نداره. اینها که مصدقن لما بین یده، این که تصدیق کننده اونهاست، تکمیل کننده اونهاست. گاهی به دوستان عرض میکنم حالا شما با ویستا کار میکنین دیگه، شما نمیدارم با اکس پی کار نمیکنین، با میلیون کار نمیکنین، 2002 کار نمیکنین، این ویستاست، ورژن جدید بقیه آنچه که دیگران گفتند. نوح گفت، ابراهیم گفت، موسی گفت، عیسی گفت، اما جان مایه و درون مایه یک ایستگاهی. اشاره شد خدمت دوستان که شما در این فواتح، در این خانه‌های خدا می‌بینید این قرآن‌ها رو میارن، بالاخره 60 بخش می‌کنند، اینها رو توی صندوق می‌ذارن، 60 تا دیگه توی صندوق میگن قرآن 120 پاره، 120 حزب، بعد میخوانید و ثواب آن هدیه به رفتگان خیش میفرمایید در مجالس تعزیه و فاتحه. به این صندوق و جعبه این که این قرآن ها درونش گذاشته میشه مصحف گفته میشه، به تک تک اینها صحیفه گفته میشه. هر آن که انبیاء الهی آورده اند صحیفه است، اون که پیان مر می آورد مصحف است. یعنی چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. اینا همش یکیه که ایشان پیامبران و رفیقانن، چون دشمنی یه بیهوده ترسا را، اینا که حرفشون همه با هم یکیست. فرمود اگر من در زمان عیسی بودم چاره جز اطاعت عیسی نداشتم، اگر من در زمان موسی بودم تابع موسی می شدم، و اگر برادرم موسی و عیسی در این عصر و زمان زندگی می کردن چاره جز تبعیت و ایمان به من نداشتن. اینا همه یه مسیریت، اینها شعری هستن که خدا گفته است، قفیناهم قافیه الهی اندینها در وجود تمام این پیامبران، حرفشون هم ماهیتن یکیست. فرمود و صدق المرسلین، منشأ مشخص کجاست؟ نه غیر الهی. انکم لذائق العذاب العلیم، انکم لذائق العذاب العلیم، شما هر آینده هر آینه چشندگان عذابه علیم الهی خواهید بود، بدین شیوهی که شما رفتار کردید. الان قسمت بعدی جالب، اما همین جمله رو عرض کنم، ببینید چشیدن دو معنای مختلف دارد. گاهی ذوق و چشیدن به معنای چیزی رو مختصر دیدنه، میگن شما این رو نخوردی فقط چشیدی، همون کاری که خانوم ها کدبانوهای بزرگوار در ماه رمضان بلدن انجام میدن. بالاخره افطاری میهمان دارند و باید این غذاشون رو آماده کنن، به ذائقه های دم افطار هماهنگ باشه، باید مزه چشی کنن، بلدن. قاشق از این غذا از آقا مسئله کردن، یک قاشق از این غذا میریزن رو زبانشون، بعد میچشن، بعد دهانشون میشورن، میگن آقا روزمون باطل میشه. حضرت آقا میفهمن نه، روزه باطل نشده است، چون اون اکل و شرب معتاد است، یعنی به شکل رویه که بلع داشته باشه، یعنی از حلقوم پایین برود، از چهار راه بگذره، به الله مبتل نخواهد بود. این هم مسئله فقهی میگن. این چشیدن خوردن نیست، اکل نیست، میگن فلانان زاق ولم یعکل، چشیده اما نخورده. خوردن به معنای اون درک درست. گاهی عکس چشیدن به معنای میگن تو اینو نچشیدی مزشو، چشیدن به معنای ارتباطه عمیق، عمیق. کل نفس ذائقه الموت، سلول سلولتون مرگ رو میچشد، سلول سلولتون، کل نفس ذائقه الموت، این دیگه چشیدن فراگیر است. انکم لذائق العذاب، این اولیست یا دومیست؟ دومیست. به تمام وجود این عذاب رو میچشید، اونم عذاب علیم ما تو دنیا که عذاب علیم نداریم، عذاب های دنیا که علیم نیست. کدوم عذاب ماندگار و پایدار است در دنیا؟ هیچ عذابی، هیچ سختی و شکنجه‌ای در دنیا علیم نیست. وقتی به اوج رسید، به قایت رسید، فواره چون بلند شوند سرنگون شوند، راحت میشه بنده خدا. گاهی دیدید میرید عیادت بیماری، این اطرافیان میگن ما که مشکلی نداریم، آقا عزیز ما رو چشم ما، اما خیلی در رنجن. دعا کنید خدا هرچه صلاح میداند. یعنی محترمانه میگن وقتی رفتید صبح ختم منیجیب بگیرید که آقا برن مثلا فرض میفرد، اما مؤدبانه میگن بالاخره این آقا اینه. پناه به خدا میبریم. فرمود انکم لذائق العذاب العلیم. این عذاب های دنیا علیم نیست، مدت داره، اما این عذابی است که به تعبیر امیرالمؤمنین، این عذاب که قلیل مدتش، یسیر بقایش، تحملش فکیفه. وقتی این عذاب رو نمیتوان تحمل کرد، چگونه میخواهی اون عذاب را تحمل کنی که تطول مدته، یدوم و بقاؤه، با اون شیله، با اون پایداری میشه عذاب علیم. حالا نکند گمان کردید که اینا چون استکبار در قبال پیامبر کردن و رسول خدا، بعد خدا میخواد از اینها تشفی کند، میخواد به اینها زورآزمایی کند که اینطور میشه. نه نه نه. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. این نیست مگر جزای عمل خودتون. ما اعتقادمون اینه که عذاب از درون انسان ها تولید میشه، ثواب هم از درون ما تولید میشه. ما خودمون کارگاه مولد قهر و لطف الهی هستیم، یعنی اسباب شما فراهم میکنیم، اسباب قهر را، اسباب لطف را. فرمود و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. این نیست مگر جزای اعمال خودتون که امروز بر سر شما آمده است. الا عباد الله المخلصین. من همین قسمت رو یه اشارتی میکنم و بحث میمانند. یه مرتبه فرمود الا عباد الله. اینجا یه بحث ادبی وجود دارد که ناچارم فقط اشاره اختصاری دارم، که ما دو گونه استثناء داریم در کلام عرب. گاه استثناء متصل است، گاه منقطع است. همون مثالی که چندان خوشایند نیست، اما در کتب ادبی، در ادبیات عرب نوعا این مثال رو میزنن، میگن جاء القوم الا زیدن. همه این قوم اومدن اما آقا زید نیومد. خیلی خوب، این استثناء متصله. چرا؟ چون زید در میان قوم بوده است، حالا دارید با الا چکارش میکنید؟ خارجش میکنید. همه محکوم به حکم آمدن مگر زید که نیامده است. جاء القوم الا زیدن. همشون اومدن پیش من فقط زید نیومد. اما گاهی میگه جاء القوم الا حمارن. قوم اومدن اما الاغ نیومد. این الاغ داخل در قوم نبوده است که حالا ما بخوایم خارجش کنیم. این استثناء منقطع، یعنی ادخال ما علم انه لیس بداخله. این داخل نبوده، این نبوده که ما الان بیرونش کنیم. به نوعی اینجا هنگامی که استثناء جنبه انقطاعی پیدا می کند، میگن کلمه الا رو بردارید، بل بگذارید جاش از جهت ادبی. فرمود و ما تجزون الا ما کنتم تعملون انکم لذائق العذاب العلیم و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. آیا عباد الله مخلص تو این قوم بودن که حالا عذاب نشن؟ نه، اصلا نبودند اینها. این الا جنبه انقطاعی داره و باید بل باشه، یعنی این حال روز اینها، حالا بلکه اینها که چنین وضعیتی دارند. حالا ببینید عباد مخلص چه وضعیتی دارند. الله اکبر. اولئک لهم رزق معلوم فواکه و هم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. اینها دیگه نکاتی است که باید برسیم و انشاءالله توضیح بدیم. اما فرمود الا عباد الله المخلصین، مگر عباد الله، عباد الله، اینها عاری و برون آمده از چنین پایان ناخوشی هستند. اما کدوم عباد الله؟ عباد الله مخلص. مخلص، ما یه مخلص داریم، یه مخلص داریم، یعنی یه اسم فاعل داریم، یه اسم مفعول داریم. اینجا فرمود مخلصین، یعنی خالص شدگان. خالص شدگان.
من این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان، دو تا نکته فقط و عرض رو ببندم. یکی اینکه ببینید خلوص مانند هدایت است عزیزان، در معنای گسترش عرض می کنم. همینطور که در هدایت ما یه هدایت اولی داریم و یه هدایت دومی داریم، یعنی از یه طرف میگید قرآن هدن للناس، بعد میگید هدن للمتقین.
قرآن هدایت است برای همگان، یعنی راه را به همه نشان میدهد. خداوند هدایت میکند همه انسانها را، هدن للناس. هیچ کسی نیست که خدا از هدایت خودش محروم کند او را. اما ثمود فهدیناهم، هر کی میخواد باشن، ثمود باشن، جانیان باشن، خدا هدایت رو بهشون میدن. این هدایت اولی است. حالا اگر هدایت اولی رو انسانها رویگردانی کردن، به کناری نهادند و ترک کردن، دیگه خود دانن. اما اگر هدایت اولی رو پذیرفتن، گفتن ربنا آمنا، پروردگار رو قبول کردیم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان آمنوا بربکم فآمنا، وقتی این رو گفتن حالا چی میشه؟ دریچه دوم باز میشه، حالا هدایت بعدی میاد. این هدایت بعدی دیگه از ما سرمنشأ نمیگیرد، این میشه و یزید الله الذین اهتدوا هدا. اونهایی که اهتدا میکنن هدایت ما را، حالا ما تو سفرهشون هدایت ویژه میگذاریم، این میشه هدایت بعد از هدایت. آشناتر در ذهنتون، و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. بابا اینا که تو مسیرند، درست دارن حرکت میکنن، آه میگه بعد هدایتشون میکنیم. این هدایت بعد از هدایت است، این هدایت دومه، این هدایت ویژه است. این دیگه نشان دادن راه نیست، بلکه چیه؟ به منزل و مقصد رسانیدن است. این اون اوج زیبا. حالا باز این هدایت دوم شاخه ها دارد، رشته ها دارد و عجیبه دیگه قصه این. اخلاص هم همینطوره. ابتداعا انسان ها سعی میکنن در وادی اخلاص حرکت میکنن، میشن مخلص. اگر تلاششون جدی، عاشقانه، مستانه، مردانه، جانانه، رندانه بود، به جایی میرسن که مخلص میشن. یعنی دیگه خداوند فرایند اخلاص رو برای اینها به پایان میرساند، بعد میشن مخلص. بعد دیگه بارها گفته اما بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. بعد احساس میکنید که کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، دیگه آواز خدا همیشه در گوش دل هست. این شما نیستید که میشنوید، شما نیستید که میبینید، برای شما میشنود، برای شما میبیند. بعد هدایت میشه این و من کان میتن و احیینا فجعلنا له نورا، بعد با نور در حرکت میکند. این که مخلص، اما ابتداعا با چی باشه؟ مخلص. تا مخلص نباشد، تا راه رو نباشی که ای راه برشویست، تا در این وادی درست قدم ننهد از سر صدق، اون نتیجه هم از اون سو نمیاد. فرمود الا عباد الله المخلصین. حالا این اخلاصی که اینجا مطرح میکنه چیه؟ این اخلاص باید برگردیم با آیه قبلی، اذا قیل لهم لا اله الا الله. به سوره مبارکه قل هو الله چه میفرمایید؟ سوره الاخلاص. معنی واقعی اخلاص یعنی توحید محض، توحید محض. کلمه اخلاص، کلمه تو اخلاص، یعنی لا اله، همان که ولی نعمت بزرگوار ما، همان گونه که شنیدید به قند مکرر عرض می کنم محضر بارکتون، وقتی رسید و این نیشابوریان مشتاق دلداده سر از پا نشناخته، از ابتدا صبح وقتی که حضرت رسیدن دمدم چاشت، این موکب رو نگه داشتن. استوقف البعله رفع المظلمه اقر عیون الناس به طلعت المبارکت المیمونه و کانت زوابتا که زوابتی رسول الله الان تصفت النهار و جرت دموع کل انهار و قال العلماء و الغزات لا تعزو رسول الله فی اطرته. دست و مبارک رو کنار زد، پرده محمل به کناری رفت، تا که چشمها به جمال نازنین علی ابن موسر رضا افتاد، دلها از دست رفت، فریاد و غریب برخواست است، در حدی که اجازه صحبت به حضرت تا ظهر ندادن مردم نیشابور. از قریب و عشق بزرگان مردم رو ساکت کردن، گفتن بذارید سخنش و حدیثش رو بگه، شما استملا کردید، بذارید آقا حدیث بگه. بعد دیگه همه تون شنیدید که فرمودن عن ابی عن جدی، ادامه دادن تا کلمت لا اله الا الله اسمی. اون کلمه اخلاص، مراد از اخلاص مخلصین، اون حقیقت توحید. البته بعد هم دیگه از باب مناسبت ایام عرض میکنم، همه تون شنیدید که وقتی که موچه به راه افتاد و ادامه داد، مجدد ایستاد فرمود به شروطها و علم شروطها. این توحید تبیین میخواد، این توحید از دل خیلی از اصطلاحات در نمیاد، این توحید از ریشه وحی باید در بیاد. و انا من شروط ها، و ما شرف تبیین درست توحیدیم. باید توحید رو برید از خطب نهج البلاغه بگیرید. یه خطبه دارن حضرت علی ابن مسلزا در مرو، این هست در احتجاج تبرسی، دوستانی که مایلند هست. نمی چی بگم من آدم، یعنی دیگه نمیشه چیزی در توحید تصور کرد که در این خطبه توحیدیه علی ابن مسلزا نباشه. به قایت میرسان، ازل و ابد رو میدوزد به هم علی ابن موسی با نجوا و نغمه توحیدی دلنشین خودش بر منبر معرف. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و توحید بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند، توفیق فهم کلام خودش رو نصیب و بهره ما قرار بدهد، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.